بسم الله الرحمن الرحيم ثم القسم الأول الذي هو بالفعل من كل وجه الذي لا يمكن عليه التغير والخروج من حالة إلى حالة أصلا يجب أن يكون أمرا بسيطا حقيقيا. فرمودن که از نظر عقلی ما میتونیم برای موجودات سه قسم در نظر بگیریم، یکی موجودی که فعلیت محض باشد، یکی موجودی که قوه محض باشد، یکی موجودی که مرکب از قوه و فعل باشد. قسم اول که موجودی است که از هر جهت فعلیت دارد، چنین موجودی خروج ازش معنا نداره، چیزی فعلیت محض است نسبت به یک حالت دیگری حالت منتظره ندارد. اگر فرض بگیم از این وضع خارج میشه، خارج میشه چی میشه؟ یا چیزی را واجد میشه یا چیزی را از دست میده. پس اول قوه این را دارد که به وضع ثانی به حال ثانی بیفتد، بعد امکانش رو باید داشته باشه، این حاضر قوتون. پس چیزی که گفتیم از هر جهت فعلیت داره، هیچ قوه‌ای درش نیست، پس خروج از این وضع موجود براش معنا نداره. اون وقت اضافه میکنن علاوه بر این که از این وضع موجود نمیتونه خارج بشه، در این حال واجد کمال همه موجودات هست و اشاره میکنند به قاعده بسیط الحقیقه که از کدام خیلی مربوط به اینجا نیست، ضمناً اینها را بیان فرمودند. ثم القسم الاول الذي هو بالفعل من كل وجه، همون قسمی که لا يمكن عليه التغير والخروج من حالت الى حالت اصلا، چون همه فعلیت قوه، اگر بخواد خارج بشود از این وضع معناش این است که قوه وضع ثانی را دارد. چنین قسم، چنین موجودی یجب ان یکون امرا بسیطا حقیقیا، سایر موجوداتی که یک حیثیت فعلیت دارند یک حیثیت قوه، این ترکیبی درشون هست، حتی یک نوع ترکیب تحلیلی بین ماهیت و وجود اگر فرض بکنیم و به قول مرحوم حاجی خروج از لیس ذاتی به ایس را هم یه نوع حرکت بنامیم، باز اونم یک قوه و فعلی به معنای توسعی درش فرض میشه، یعنی ماهیتش قوه این را دارد که موجود شود. ولی اگر موجودی فعلیت محض بود دیگه این قوه هم را ندارد، پس بسیط است، هیچ حیثیت ترکیبی از قوه و فعل ندارد. یجب ان یکون امرا بسیطا حقیقیا، ولی معنای بساطتش این نیست که فاقد کمالی است، بلکه در عین بساطت واجد همه کمالات است. و ما بساطته لابد ان یکون کل الاشیاء و تمام الموجودات کلها. عرض کردم که تعبیر زننده است، منظور همین است که واجد کمالات همه موجودات است، نه اینکه اتحاد داره با هر موجودی به ما و به موجود انزا ناقصون. کماسن و برهن و علیه که این قاعده خاصی است که برهانش را بعدن ذکر خواهیم کرد. خب این یک قسم، قسمی که بالفعل است من کل جهتین، این ویژگی ها را داره. اولا خروج از این حالت به حالت دیگری درش معنا نداره، ثانیا واجد کمالات همه موجودات است به نحو بساطت. اما اون موجودی که دو حیثیت داره، والذی هو بالفعل من وجهین و بالقوه من وجهین، دو حیثیت دارد، لهو من حیث هو بالقوه ان یخرج الی الفعل بغیره، از اون جهتی که بالقوه هست این حکم برایش ثابت است که میتونه از این قوه خارج بشه و به فعلیتی متناسب با اون قوه برسد. البته اگر بخواد این خروج براش حاصل بشه از ناحیه ذات خودش نخواهد بود، این باید به وسیله غیر باشه. پس لهو برای این موجود است، من حیث هو بالقوه، به خاطر این که بالقوه هست، لهو ان یخرجه، اون لهو خبر مقدم است، ان یخرجه مبتدای مؤخر، برای اوست که خارج شود به فعلیت. اما این خروجش هم به ذاته نخواهد بود، برای اینکه به ذاته حیثیتش حیثیت قوه است، حیثیت قوه نمیتونه فعلیت ببخشد، پس اگر بخواد خارج بشود از این قوه و واجد فعلیت بشه، فعلیتش باید غیر بشه ببخشد. من حیث هو غیره، اون غیر از اون جهت موجودی باید باشه که حیثیت مغایر با این حیثیت بالقوه این داشته باشه. و الا اگر بگیم نه احتیاج به خارج نمیشه از فعلیت، از این قوهی که دارد، پس این قوه را ندارد، اگر قوه دارد میتواند خارج شود، چون معنای قوه این است که یقوا علا ان یجد، اگر میگیم خارج نمیشود، نمیتواند خارج بشود، پس لا یقوا، پس قوه ندارد. و الا لم یکن ما بالقوه ما بالقوه، اون چه فرض کردیم بالقوه است، بالقوه نخواهد بود. برای اینکه بالقوه بودن معناش اینه که میتواند به فعلیت برسد. و هذا الخروج، حالا این به طور کلی چه حیثیت بالقوه میتواند از واجد فعلیت شود، خروج پیدا کند از قوه به فعلیت. اما این خروج گاهی دفعی است و گاهی تدریجی است. هذا الخروج اما بالتدریج و او دفعت. و الخروج به معنی الام من الامرین، اون خروجی که هر دو قسم را شامل شود، یعرض لجمیع المقولات، تمام مقولات خروج به این معنا را دارند. شما حتی مقولاتی که حرکت درش نمیاد، مثل ان یفعل ان ینفعل و سایر مقولات دیگری که گفتن حرکت درش نیست، این مقولات هم خروج از قوه به فعل ولو به صورت دفعی، این برای شما اینکه چیزی که ان یفعل نبود، وقتی ان یفعل داره شرقه پیدا کرد، یا هر چیز دیگری. ما چهار تا مقوله است که درش حرکت قائل هستن، سایر مقولات را که درش حرکت قائل نیستن، اونها هم کون و فساد را درش قائل هستن. یعنی میشه بگن در یک وقتی نیست، در یک وقتی پیدا میشود. و از را فرض کنید که حالا حرکت درش هست، اضافه را فرض کنید، یه اضافه ای ندارد، بعد اضافه پیدا میکند. اضافه ابوت و بنوت یه وقت حاصل نیست برای زید، یه وقت حاصل میشه. اون وقتی که در آنی که فرزند دار شد، اضافه هم برایش حاصل میشه. تدریجی نیست، دفعی است، اما خروج از قوه به فعل هست. پس خروج به قوه و فعل از قوه به فعل در همه مقولات میاد، اختصاص به چهار یا پنج مقوله ندارد. فانه لا مقوله الا و فیها خروج عن قوه لها الى فعل، اون مقوله قوه ای را دارد که می تواند ازش خارج شود به فعلیت برسد. لکن المصطلح علیه، این مصطلح هم غلطه، المصطلح علیه فی استعمال لفظ الحركه ما هو ما کان خروجا لا دفعتن، اونی که اصطلاحا بهش حرکت میگن مطلق خروج از قوه به فعل نیست، اون خروجی است که تدریجی باشد، لا دفعی باشد. فهو المسمی بالحركه. در مقابلش هم عدم این خروج هم اسمش سکون است، عدم ذالک الخروج عن الموضوع القابل، اون موضوعی که قابلیت خروج را دارد اما خارج نشده است، اون اسمش سکون است. بنابراین ما میتونیم حرکت را تعریف کنیم. این مقدمه بود برای این تعریف ساده‌ای که عرض کردم، از این تحلیل به دست میاد یه تعریفی از این تحلیل موجودات به اقسام، تقسیم موجودات به دست میاد، که اگر موجودی حادث شد تدریجا، یعنی خروج پیدا کرد از قوه به فعلیت تدریجا، این میشه حرکت، این تعریفی میشه برای حرکت. برای این تعریف اشکالی شده و اون این است که شما اگر بگید خروج از قوه به فعل تدریجا یا لا دفعتا، هر کدام از اینها رو بگید مستلزم دوره. برای اینکه اگر تدریجا بگید، خب سوال میشه که تدریجا یعنی چی؟ میگید یعنی تدریج، یعنی در طول زمان به وجود بیاد، اجزایش بر اجزای زمان منطبق بشه، کم کم، یسیرن یسیرن، اندک اندک، یعنی در طول زمان. بالاخره تدریج بی زمان نمیشه معنا کرد. برای فهمیدن معنای تدریج احتیاج داریم به مفهوم زمان. وقتی سوال میشه که زمان چیه، میگه زمان مقدار الحرکه. پس برای اینکه زمان رو بفهمیم چیه، باید حرکت رو بشناسیم. و اون که ما الان داریم در مقام تعریف حرکتیم، میخوام بگیم حرکت خروج از شی است، خروج از قوه به فعل است تدریجا، یعنی در طول زمان، یعنی در طول چیزی که مقدار حرکت است. پس تعریف شی است برمیگرده به خودش، دور لازم. اگر بگید خروج شی لا دفعتن، لا دفعتن یعنی آنن، در مقابل این چیزی که بگیم تدریجی است، میگیم دفعی است. دفعی نیست، وقتی میتونیم بگیم دفعی نیست که دفعی را بشناسیم، تا بفهمیم عدم شی را باید با مفهوم ثبوتیش بفهمیم. وقتی میگیم لا دفعتن هست، باید بگیم دفعی چیست تا لا دفعتنش بفهمیم چیست. خب دفعن یعنی چی؟ دفعتن یعنی چی؟ یعنی چیزی که در آن واقع بشه. آن چیه؟ طرف و زمان. باید زمان رو بشناسیم تا آن رو بشناسیم. زمان چیه؟ مقدار الحرکه. پس باز هم دور لازم میاد، منتها با یه واسطه بیشتری. پس اگر تدریج یا یسیرن یسیرن را اخذ بکنیم با یک واسطه دو لازم میاد، اگر لا دفعتن را اخذ بکنیم با دو واسطه لازم میاد. به هر حال این تعریفات میشه دوری. این اشکالیست که برای مطلب شده. شیخ اشراق از این اشکال جوابی داده و از فخر رازی هم اون جواب رو پسندیده، ولی ابن سینا این جواب را نمیپسندیده. متقدمین بر ابن سینا، ایشون نفرمودن نکتش چیه که شیخ اشراق این جواب را داده و پسندیده و شیخ این را نمیپسندیده. جوابی را که شیخ اشراق میده اینه، میگه گاهی ما از یک شیعی یک تصور بدیهی ساده داریم و این احتیاج نداره به اینکه تعریف بکنیم ما، ولی اگر بخواهیم حدش را تعیین بکنیم، حد منطقی براش بیان بکنیم، اون وقت باید جنس و فصلش رو تعیین بکنیم و گاهی حد زیادت الحد علی المحدود میشه، چیزی خارج از حقیقت شیء را رو در نظر بگیریم. مثل همین آن، وقتی میخوام آن را تعریف کنیم بگیم طرف زمان، زمان جز حقیقت آن نیست، آن یه امر عدمی است، انتهای زمان است، ولی از باب زیادت الحد علی المحدود باید زمان را اخذ کنیم تا بگیم آن طرف زمان است. اینا در صورتی که بخوایم حد و رسم منطقی برای شی بیان کنیم و در مواردی احتیاج پیدا میشه به زیادت الحد علی المحدود. اما بدون اینها ما میتونیم یه تصور روشنی گاهی از شی داشته باشیم، یه تصورات بدیهی ما از اشیا میتونیم گاهی داشته باشیم بدون احتیاج به حد منطقی، از جمله همین حرکت تدریج. تدریج این دیگه تعریف نمیخواد، همه میدونن تدریج یعنی یواش، همه میفهمن یعنی چی. احتیاج نداره به این که ما وقتی میگیم یواش یواش یسیرن یسیرن تدریجا اینو بگیم حقیقت زمان چیه، بریم مسئله یک مسئله نظری را حل بکنیم که حقیقت زمان چیه، آیا مقدار الحرکه است یا نیست، آیا مثلا خودش یک جوهری است یا از ذات باری انتزاع میشه یا سایر اقوالی که در زمان، اونا رو حل کنیم تا بفهمیم این یواش یواش یعنی چی. اون یواش یواش همه میفهمن یعنی چی. پس ما مفاهیمی داریم که گاهی به طور بدیهی درک میکنیم، اما اگر بخوایم حد منطقی براش تعریف کنیم اون لازمش این است که مفاهیم دیگری و حقایق دیگری را بشناسیم. شیخ اشراق این جواب را میده، فخرازی میگه حرف خوبی، اما ابن سینا نمیتونه این جواب را بده و مشایین مطلقا، برای اینکه اونها معرفت ماهیت شیء را فقط از راه حد میدونه، مگر این چیزی بسیط باشه، یعنی مفهوم بسیطه که اجزا نداشته باشه، اجزای تحلیلی نداشته باشه، و الا اگر این مفهومی ادنا ترکیبی درش باشه، خواه مفهوم ماهوی باشه خواه مفهوم انتزاعی باشه، اگه ترکیبی درش باشه میگن نمیشه اون مفهوم را شناخت جز با شناختن اجزایش. ولذا معرفت ماهیات را متوقف میدونن بر حد منطقی. بله در اجناس عالیه اون رو متوقف نیست، برای اینکه بسیط دیگه جز نداره، اون رو میگن مفهومش بدیهی و تصور احتیاج به حد نداره. اما اگه این مفهومی نوعی بود یا ترکیبی به هر حال درش بود، باید اول اجزایش رو بشناسن تا ماهیت شناخته بشه. این اختلاف مبنایی است در اینکه آیا شناختن اشیا متوقف است بر معرفت بر حد منطقی یا نه. شیخ اشراق در این مبنا اصلا با مشایخ مخالفه. در اول حکمت الاشراق بحث مفصلی داره در این که اینا بی خود میگن که شیء تا اجزای حد شناخته نشه شناخته نمیشه. ما گاهی تصورات بدیهی از یه اشیایی داریم بدون اینکه هیچ احتیاجی به حد منطقی داشته باشه، و اون وقت اصلا اشکال میکنه به دستگاه حد که اینکه شما حد را میگید برای کی بیان میکنید، برای کسی که اجزا رو شناخته یا نشناخته، اون اجزا رو از چه راهی شناخته، یه بحث مفصلی مناقشه داره در دستگاه حد ارسطویی و منطق مشائین. طبق منطق خود ایشون قائل است، معتقد است که ما بدیهیاتی را میتونیم تصور کنیم بدون احتیاج به شناختن اجزای حدیش، و اینجا هم از همون جاهاست، مفهوم تدریج مفهوم بدیهی یا تصوری است، ما میتونیم این مفهوم رو کاملا درک بکنیم بدون اینکه میگیم حد منطقیش چیه و تحلیل بکنیم به اجزایی و این حرفا. شیخ و مشایخ چون قائل نیستند به این و میگن حتما معرفت هر چیزی متوقف است بر معرفت اجزایش که چیزی حد یا به منزله حد، حد در ماهیات منزله حد در انتزاعیات. چون اینجور هستند باید یه جواب دیگری بدن، حرکت رو باید تعریف دیگری بهش ارائه بکنن که متوقف بر معرفت زمان و آن و اینها نباشه. اونا چیکار میکنن؟ اون تعریف را که ارسطو ارائه داده اون را روش تکیه میکنن و بهترین تعریف میکنن، کمال و اول ما بالقوه من ایسا این نو بالقوه و لیسا لکه. بله تا اینجا خوندیم فحقیقت الحرکه هو الحدوث و تدریجی، این یه تعریفی به دست آمد، حرکت حدوث و تدریجی یا الحصول او الخروج من القوه الى الفعل یسیرن یسیرن او به تدریج، به جای یسیرن یسیرن تدریج بگذاریم او لا دفعتن. و کل هذه العبارات صالحه لتحديد الحركه، همه این عبارات رو ما میتونیم در مقام تحدید حرکت به کار بگیریم. خب حالا اگر اشکال بکنید، همون اشکالی که معروف هست به این جور تعریفاتی که توش مفهوم دفعت مفهوم تدریج اینا عکس شده، اون اشکال که اینا دور لازم میاد، اگه این اشکالا بگید ما چه جواب میدیم؟ ولیس لک ان تقول، میگن این اشکال اشاره بین است که این اشکال وارد نیست. اون اشکال چیه؟ میگن وقتی شما در تعریفتون دفع را عکس کردید، دفع یعنی چی؟ اد دفعت و عبارتون عن الحصول فی الان، یعنی وجودش آنی باشه. خب سوال میکنیم آن یعنی چی؟ ول آن عبارتون عن طرف زمان، منتهایله زمان آن است. یه قطعه زمان را منتهایلهش در نظر بگیریم، مثل نقطه نسبت به خط، این میشه آن. خب سوال میشه که زمان چیه تا منتهایلهش و طرفش بشه آن؟ و زمان عبارتون عن مقدار الحرکه. پس برای اینکه دفعه را بشناسیم باید آن را بشناسیم، برای اینکه آن را بشناسیم باید زمان را بشناسیم، برای اینکه زمان را بشناسیم باید خود حرکت را بشناسیم. شد دور. فقد انتهى تحلیل و تعریف دفعه و هو جزء هذا التعريف الى الحركه. هذه هم باز غلطه. دفعه ای که جزء این تعریف بود، یعنی جزء تعریف حرکت بود، دیدیم که خود این جزء را وقتی بخوایم تعریف کنیم برمیگرده به تعریف کل که تعریف کل حرکت باشه. فقط اخذ الشيء في تعریف نفسه، برای تعریف حرکت باید مفهوم حرکت رو اخذ بکنیم و هو دور المستحيل. و کذالک، این در صورتی که دفعتن بگیم، این با پیچ و خم میرسد به زمان، اما اگر تدریج یا چیز دیگری را بگیم که خیلی ساده تر. و کذالک اذا قلنا یسیرن یسیرن او به تدریج، برای اینکه یسیرن یسیرن یعنی در زمان. فان کلا من هما لا یعرف الا بالزمان، که زمان هم لا یعرف الا بالحرکه. به هر حال هر کدوم از این تعریفات را بگید این اشکال دور لازم میاد. اگه شما این اشکال را بکنید ما جواب میدیم، میگیم اشکال شما وارد نیست. لعنا، چرا وارد نیست؟ لعنا نقول کما قال بعض الفضلا، بعد خواهند گفت که این جواب مال شیخ اشراق در مطارحات. جوابش این است که ان تصورات هذه الامور ای دفع و تدریج و نحوهی بدیهیتون، ما میگیم اینا یه مفهومی هستن که تصورشون بدیهی است، احتیاج به شناختن حد و اجزای حدیه نداره. به اعانت الحس علیها، یعنی در مقام تصور ما از حس کمک میگیریم، حس میکنیم که این چیز نبود حالا به وجود آمد، این یهو به وجود آمد یا تدریجا به وجود آمد، اینجا حس کمک میکنه. اینا دیگه تبیین نکردن که کدام هست، چه حس چگونه کمک میکند، اینا قابل بحث هست که واقعا حس چه کمکی در شناختن زمان میکند. ما احتمال قوی میدیم که این حس باطنی باید باشه، یعنی علم حضوری، نه حس یعنی از حواس ظاهری. حواس ظاهری هیچ کمکی نمیتونن بکنن در شناختن زمان. بله تصورات این امور میفرمایند بدیهی است و امکان معرفتها به حدودها مهوجتن الی مقومات الذاتیه. در ولی اگر ما بخوایم اینها را به حد بشناسیم، یعنی تعریف منطقیشون به دست بیاریم، اونها احتیاج دارد به اینکه مقومات ذاتیش را بشناسیم. از جمله مقومات ذاتیش زمان و آن و این حرف هاست، من از زمان و الان. فذلک هو المحتاج الی البرهان، این است که ما اول باید برهان اقامه بکنیم که اصلا حقیقت زمان چیه، زمان آن منتها الیه زمان است، نه جزئی از زمان. زمان آنات متتالی نیست، بلکه آن یک جزء طرف عدمی است از برای زمان. اینو برهان میخواد. بر اساس این برهان ها اون وقت ما یک تعریفی از زمان به دست میاریم. بر اساس اون تعریف زمان میاییم حرکت رو تعریف میکنیم. اگر بخوایم تعریف به حد را داشته باشیم، بله، احتیاج به این مقومات ذاتی داره. منظور از این مقومات ذاتی هم مقوماتی است که در حد اخذ میشه، ولو اینکه از باب زیادت الحد علی المحدود باشه. علت اینم که احتیاج به برهان داره و رابطش با اینجا در ذیل اشاره فرمودن مرحوم حاجی که بحثی است در منطق مشارکت حد و برهان، آقایون تو برهان شفا خوندن. در اون جاهایی که حد و برهان با هم مشارکت داشته باشن، ما از برهان به یک معنا میتونیم برای حد استفاده کنیم، اما این معناش این نیست که حد مکتسب به برهان است. به خاطر اینکه حد و برهان مشارکت دارن، در اون جزئی که مشارکت دارن از اون میتونیم استفاده کنیم. این مربوط میشه به اون بحثی که در منطق ذکر کردن. به هر حال این شیخ اشراق میفرماید فمن الجائز ان یعرف حقیقت الحرکه به هذه الامور. ما حرکت رو که میخوایم بشناسیم با همین مفاهیم بدیهی و تصور میشناسیم. میگیم خروج از قوه به فعل تدریجا. قوه چیه؟ یعنی که نداره بعد میتونه داشته باشه، مفهوم بدیهی است. فعلیت چیه؟ یعنی که نبود بعدا به وجود میاد، حالا که نداشت و میتوانست داشته باشه وقتی آمد میشه فعلیت. تدریجا هم این کمک کمک همیشه یه جا نیست. اینا هیچ سایز خودش بدیهی و تصور. حرکت رو با همین مفاهیم بدیهی و تصور میتونیم بشناسیم، ولی وقتی ما خواستیم زمان را مثلا به حده بشناسیم، از حرکتی که به این صورت شناخته ایم استفاده میکنیم. ثم یجعل الحرکه ذریعه لمعرفه الزمان والان اللذین احدهما مقدارها، یکی از این دوتا که زمان باشد مقدار حرکت است، و الاخر طرف و مقدارها طرف و زمان است. و هما سببا هذه الامور الاولیه التصور، زمان و آن علتن برای پیدایش حرکت به یک معنا، یا سبب هستن، یعنی همون معنای جزء مقوم حد، مقوم حد این شی هستن، ولی این منافات نداره با اینکه خود اون مفهوم یک مفهوم بدیهی و تصور باشه. یه مفهومی است که تصورا بدیهی است، ولی اگر ما بخواهیم حدش را تعیین بکنیم احتیاج داریم به اینکه مقوماتش را قبلا شناخته باشیم. اگر بخوایم حد حرکت رو بفهمیم، باید زمان و آن را شناخته باشیم، باید حد مفهوم تدریج را شناخته باشیم. حرکت رو میگیم با همین مفهوم بدیهی و تصوری که از تدریج داریم به دست میاریم. این احتیاج بوده که تعریف نداره. ولی زمان را چرا احتیاج داره به اینکه حرکت رو بشناسیم تا بگیم زمان مقدار الحرکه هست؟ حرکت اقرب به بدیهیات هست تا زمان، به خاطر اینکه حرکت رو با تدریج میشناسیم. تدریج بدیهی و تصوره، حرکت هم اقرب الشیء الی بدیهی و تصوره. بعد از اینکه حرکت رو با همین مفاهیم شناختیم، اون وقت زمان رو میاییم تعریف میکنیم که زمان چی هست به وسیله حرکت. اون دورتر است از مقام، از بداهت. این است که به واسطه حرکت شناخته میشه. و ها کذا حال و کثیر من الامور التي هي ظاهره الانيه خفيه الماهيه، چیزهایی هستند که وجودشون روشن هست و ما وجودشون را نائل میشیم. وقتی وجودشون را نائل شدیم طبعا شناخت برامون حاصل میشه. اما اگر بخوایم ماهیت را به معنی حد منطقی بشناسیم، اون نه، به این سادگی ها شناخته نمیشه، خفیه است. بنابراین دور دفع میشه. برای اینکه گفتیم یکیش بدیهی و تصور است و یکیش نظری و تصور، هر دو متوقف بر همدیگه نیستن، توقف از یک طرف. هذا الجواب مما ذکره صاحب المطارحات و استحسنه الامام الرازی فی المباحث المشرقیه، لکن المتقدمین، حتی ابن سینا شیخ قبل از شیخ اشراق بوده، لم یلتفتوا الی هذا التعریف، یعنی اعتنایی به این تعریفی که ما گفتیم، خروج الشیء من القوة والفعل تدریجا یا حدوث تدریجی، به این تعریفات اعتنایی ندارند. لاشتماله علی دور خفی، به خاطر همین اشکالی که میگن مشتمل بر یک دور خفی است. اذ لا بد ان يعتبر في تلك الامور ان انطباق على امر ممتد تدریجی الحصول. به هر حال ما باید بگیم حرکت یه چیزی است که منطبق می شود بر امری که تدریجی الحصول است، حصولش تدریجی است. تدریجی الحصول است یعنی زمان است. زمان است، سوال میشه که زمان چیه؟ باید برگردیم که مقدار حرکت است. ولذالک قال الشیخ فی الشفا، چون به اینا اعتنایی نکردند رفتن سراغ یه تعریف دیگری. اون تعریف همون تعریفی است که ارسطو ارائه داده بودی. قال الشیخ فی الشفا جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا. اول تکیه کرده که اینا اولا به فرض اینکه تامن باشن، دوری هم نباشن، حد نیستن، رسمن، چون اینا ماهیت نیست، ماهیت نداره حرکت، حرکت مقولات نیست، چیزیست که عارض مقولات میشه، خودش دیگه تحت یک مقوله نیست. اگر حرکت تحت یک مقوله‌ای بود داخل چند دیگه مقولات نمیشد، مقولات تداخل ندارن. اینکه حرکت در 5 تا مقوله مثلا یا 4 تا مقوله موجوده معنیش اینه که خودش از مقولات نیست، برخلاف شیخ اشراق که حرکت رو خودش از مقولات میدونه. ولذان چون از مقولات نیست حد هم ندارد، حد مال ماهیت هست، جنس و فصل داره، این دیگه جنس نداره حرکت. پس اون چه بیان میشه رسوم است، در این حال که اینها رسومند و لیست به حدود، در این حال دوری هم هستند. شیخ میفرماید جمیع هذه الرسوم یتضمن بیانا دوریا، چون متضمن دور هست، فضطر مفیدنا هذه الصناعه الى ان سلک مسلکا آخر، مجبور شده اون کسی که این صناعت را به ما تعلیم داده، یعنی معلم اول، یعنی ارسطو، معلم این صناعت مجبور شده که راه دیگری را بپیماید. فالقدما عدلوا عن ذلك فقالوا، به خاطر همین مطلبی که شیخ فرموده که عدول متضمن دور هستن، عدول کردن از این تعریفات، رفتن سراغ تعریف دیگری، گفتن الحرکتو، حالا بیانی دارن در اینجا برای اینکه روشن بشه اون تعریف ارسطو، مقدمه ای را بیان میکنه. میگن اگر چیزی ممکن الحصول بود، امکان داشت که تحقق پیدا کنه و الان حاصل نبود، یا دفعتن تحقق پیدا میکنه، یعنی وقتی تحقق پیدا کرد دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه، جزء بالقوه دیگه نداره، و یا نه یک جا تحقق پیدا میکنه. اگر تدریجا تحقق پیدا میکنه پس باید توجه پیدا کنه، راه بیفته به سوی اون مقصد نهایی. مثلا فرض بفرمایید که سیبی هست سبز رنگه، امکان این دارد که سرخ بشه، سرخ شدن امری است ممکن الحصول برای این سیب، ولی دفعتا حاصل نمیشه. اینجور نیست که سیبی که سبز است یهو ما چشم باز کنیم ببینیم سرخ شد، بلکه تدریجا این حاصل بشه. برای اینکه این امر تدریجا حاصل بشه سیری لازمه، یعنی مراحلی رو باید طی کند آرام آرام تا برسه به اون مقصد که سرخی است، اون غایت که سرخی است. این بین سبزی و سرخی یک حالتی به وجود، حالتی هست که این سرخی نیست، سبزی هم نیست، ولی سیر به سوی سرخی است. بین المبدأ و المنتهی است، بین القوة و الفعل است. اون وقتی که سبز بود قوت سرخی بود، اون وقتی که سرخ شد فعلیت سرخی است. بین این قوه و فعل یه حالتی است که بین المبدأ و المنتهی است، بین القوه و الفعل است. این هم خودش یک امری است که ممکن حصول حول سیب، یعنی این سیب میتواند این سیر را بکند، این امر بین المبدأ و المنتهی را داشته باشد. پس این هم خودش یک کمالی است، یعنی چیزی است که ممکن تحققه. کمال به معنای هر امر وجودی که ممکن است تحققش در یه موضوعی، اون را اصطلاحاً بهش میگن کمال، هر امر وجودی باشه. این هم خود این هم این حرکت، این سیر هم، این هم یک امر ممکن الحصولی است، پس این هم یک کمالی است. منتها این کمال با اون کمال سرخی که در نهایت براش حاصل میشه دو تا فرق داره. یکی این که اون امر ممکن الحصول دفعی الحصول است، سرخی وقتی رسید به اونجا سرخی که به وجود آمد اون دیگه سرخیش تدریجا نیست، سرخ که شد دیگه یک حالت ثابتی است، یک حالت آنی است به سرخی رسیدن، آخرین آنی که سرخ میشه، یعنی اون وقتی که مفهوم سرخی برای صادق است. تا بین در بین هنوز سرخ نیست، وقتی سیر داره میکنه از سبزی به سرخی هنوز نه سبز سبز است نه سرخ سرخ، اون وقتی که سرخ سرخ است، وقتی سرخ سرخ شد اون دیگه یواش یواش نیست، توش حصول سرخی به معنای کاملش اون دیگه آنی است، یعنی انتهای این بین المبدأ والمنتهی است. بله، یعنی مبدأ و منتهای حرکت هر دو آن است، هر دو طرف طرف و تدریج است، تدریج دیگه نیست. این یکی هم این که این کمال که از حرکت سنخ سیر باشد همیشه یه جزئیش هنوز باقی است، همه اجزایش مجموعا جمع نمیشه، یعنی این حالتی که از سبزی به سرخی داره میره فرض کنید این حالتی است که در یک روز حاصل میشه، در نصف روز شما وقتی دست بگذارید روی این هنوز یه مقدار دیگری از این حالت باقی است، یه مقدار دیگرش مونده، مراحل دیگر رو باید طی کند، عصر هم دست بگذارید روش باز هم هنوز یه مقدار دیگرش مونده، در هر زمان هر قطعه از زمان را شما در نظر بگیرید هنوز یه مقدار دیگرش باقی مونده. اینا خاصیتی است که مال این کمال هست و اون کمال نیست، و روشن است که این کمال مقدمه بر اون کمال هم هست. پس ما میتونیم بگیم که کمال اول وقتی دو تا کمال بود و یکی مقدمه است برای دیگری، اینا میتونیم بگیم کمال اول به اون دیگری که در منتها الیه این قرار میگیرد و به وسیله این کمال حاصل میشود اون میشه کمال ثانی. آیا این کمال اول که حاصل میشود برای این شی از اون جهتی است که این شی بالفعل است؟ یعنی جسمی سیب چون الان سبز است سرخی براش چیز این حرکت از سبزی به سرخی براش حاصل می شود، یا چون می تواند سرخ شود؟ از اون جهتی که بالفعل سبز است که دیگه حرکتی نمی خواد، سبز هست دیگه، پس این کمالی که سیر باشد از سبزی به سرخی از اون جهتی عارض سیب می شود که قوه رسیدن به کمال ثانی را دارد. پس کمال اول لما بالقوه من حسین نو بالقوه، پس باید چیزی باشد قوه رسیدن به کمال دیگری داشته باشد، یعنی اون کمال نهایی سرخی، و اون وقت به واسطه اینکه قوه اون را دارد ابتداعا یک کمال مقدمی براش حاصل بشه و اون سیر است، و این سیر که عارض این موضوع می شود نه به جهت این است که این موضوع فعلیت دارد، بلکه از اون جهتی که واجد یک قوه است. پس حرکت میشه تعریفش کمال اول لما بالقوه من حسین نو بالقوه. عرض کردم که این دو تا کمال رو ما میتونیم تمییز بدیم از هم دیگه با یه ممیزاتی که گفتیم، اون حصولش جمعی است، اون سرخی نهایی یک حالت سکون دارد، اما کمال اول اینجور نیست، اما اجزای خود این کمال این فرق رو ندارن. شما میتونید این اجزای حرکت رو 100 قسمت 1000 قسمت تقسیم کنید اما همه همین خاصیت دارن، پس تمییز ذاتی ندارن. یکی هم اجزایش بالفعل موجود نیست، یعنی شما چند تا حرکت ندارید، یک حرکت ممتده میتونید بالقوه این را اجزایی براش در نظر بگیرید، اما اون کمال نهایی واقعا غیر از این است.
اون کمال نهایی هم که باز فرضیه، برای اینکه اونم واقعا سکون نیست، برای اینکه
چرا از جهت اینکه حرکت بین سبز زردی و سرخی است اون سکونه،
اون سرخی هم
اون یه مرحله دیگری است، اون یک حرکت دیگری است، به لحاظ این حرکت خودش ساکن.
واقعا بگیم سکونه.
ببین دو حرکت هست، یه حرکت کیفی است که ما از این کیفیت به اون کیفیت حرکت میکند، حرکتی است در مقوله کیف. این در مقابلش سکون است. کیف ساکن کیفی است که حرکت نداره، یعنی سیب سرخی که همیشه سرخ است. این نه، این واقعیت دو نظر است. اصلا حرکت، حالا در جای خودش توضیح داده خواهد شد، اصلا همیشه به لحاظ نسبتی است که بین شیء با شیء در نظر میگیریم. ما اگر این اعتبار را نکنیم حیثیت حرکت نخواهد بود، حیثیت ثبات میشه. به هر حال حرکات متعددی ممکنه در یه شیء موجود باشه، به نسبت به یه شیء حرکت دارد، اما به لحاظ دیگری ممکنه متصف حرکت نباشه. یعنی یه شیء ممکنه دو تا حرکت داشته باشه، ممکنه یه حرکت داشته باشه. اگر گفتیم ما این حرکت را ندارد ولی اون حرکت را دارد، این معناش نیست که نسبت به این حرکت هم حرکت داره. دو حیث، دو مقوله است، دو بستر حرکت است، دو مدار حرکت است. اینجا هم یک لحاظ این است که خود سیب سرخ هم چون تابع جوهرش است و جوهر دائما در حال تحول است، به تبع جوهر سرخی ثابتش هم در حال حرکت است. اون یه معناست، اون هر چیز ساکنی هم در حال حرکت، یه معنای دیگه است. اما این حرکتی رو که میگیم نسبت به سکون عرضی است، سکون اصلی است که سرخی در طول زمان همین به همین حالت باقی است. این میگیم حرکتی ندارد، یعنی حرکتی بلاصاله ندارد در مقوله، در ماهیت سرخیش، از اون جهتی که ماهیت سرخی را دارد، ولی میتواند به تبع جوهر حرکت داشته باشه. اون چیز دیگه نیست، اون هر دو اینا دارد. بله، فالقدما و عدلوا عن ذلك فقالوا الحركه ممكن الحصول كل ما يمكن حصوله للشيء فان حصوله كمال ذلك الشيء. طبق تعریف کمال عبارت است از امر وجودی که يمكن حصوله في شيء. اگه کمال رو اینجور تعریف کنیم، ما خواهیم گفت که حرکت هم اگر امکان حصول داشته باشه در چیزی، اون هم کمالی خواهد بود. فإذن الحركه تو کمال لما يتحرک. طبق این تعریف هر متحرکی حرکت کمالی است برای او. لکنها تفارق سایر الکمالات. با اینکه این کمال حرکت خودش کمالی است برای متحرک، با سایر کمالاتی که این متحرک دارد فرق میکنه. من حيث انه لا حقیقت لها الا التعدی الى الغير والسلوک الیه. خاصیت این کمال این است که از چیزی به چیز دیگر میرسد، گذشتن از حالتی به سوی حالتی دیگری. اصلا حقیقتش همینه، خودش یک کمال مستقلی نیست، سیر از یک کمالی به کمال دیگر است، از حالتی به حالت دیگر است، از مبدأی به منتهایی است. فما کان کذلک فله لا محالت خاصیتان. این کمال به خاطر این که گذشت و عبور از چیزی به چیزی هست، دو تا خاصیت داره. احداهما انه لابد هناک من مطلوب ممکن الحصول لیکون توجه و توجه الیه. وقتی میگیم این توجه به چیزی، سیر از چیزی به سوی چیزی است، پس یه چیز دیگری باید باشد که این به سوی او باشد. اما در اون کمال دیگه لازم نیست یه چیز دیگه ورایش در نظر بگیریم. سرخی سرخی است دیگه، لزومی نداره که حتما برای تحقق سرخی یه چیزی دیگری ورای سرخی در نظر گرفته بشه. اما برای تحقق حرکت باید یه غایتی باشد که بگیم داره میره به سوی اون غایت. لیکونت توجه توجه نیره، برای اینکه بگیم به سوی او رفتن است، جهتگیری هست، جهتگیری به سوی چیزی است. این یکی. از ثانیه ان ذلک توجه مادام کذلک فانه بقیه منه شیء بالقوه. خود همین که یک جهتگیری است، یک جهتگیری از مبدأ تا منتهایی، اما یه امر ممتدی است، تا هنوز به مقصد نرسیده هنوز یه چیز بالقوه ازش باقی است، یعنی جزئی از بالقوه از خود این هنوز در حال قوه است. فان المتحرک انما یکون متحرکا بالفعل. چه مون وقت میگیم یک موجودی بالفعل حرکت دارد؟ اذا لم یصل الی المقصود، وقتی به مقصد رسید که دیگه حرکت نداره، سکون. فما دام کذلک، پس مادامی که هنوز به مقصد نرسیده است، قوه این را دارد که به مقصد برسد. فقط بقیه منه شیئون من قوه. فاذن هویت الحرکت متعلقتون بین یبقا منها شیئون من قوه. اصلا هویت حرکت قوامش به این است که هنوز چیزی ازش بالقوه مونده باشد. اینم یه خاصیت از خاصیات این کمال اولیست. اما سایر الکمالات فلا یوجد منها واحدت و منها تین خاصیت، این نه حالت سیر و توجه به شیء آخر را دارن و نه اینکه همیشه باید یه جزشون بالقوه باشد، نه میتونن بالفعل همش حاصل شده باشه. می تواند حرکتی باشد به معنای اینکه حرکت عین متحرک باشه، مثلا صورت جوهری باشه که خودش عین حرکت است.
اگر اینطوری باشه
مثلا
تعریف حرکت باید
بگیم
اون غیر حرکت باشه
و دور لازم باشه. نه، غیر از این حرکت باشه، غیر از این سیر باشه. نگفتیم تعریفش این است که باید اونم حرکت باشه، گفتیم مصداقا می تواند اونم حرکت باشد، نه توی مفهومش عکس بشه که اونم باید حرکت باشه. این شیء مغایر، این شیء آخر. حالا اون شیء آخر حرکت دارد یا ندارد؟ دارد. ضرورتی نداری که ما برای اون شیء حتما در نظر بگیریم که اونم حرکت دارد. گیرم ضرورتاً هم همیشه حرکت دارد، اما وجودن حرکت داشتن غیر از اینه که مفهوم شما تصور کنیم. حرکت دارد به سوی اون چیز دیگری. حالا اون چیز دیگر خودش حرکت هست یا نیست، اون دخالت نداره در شناخت این مفهوم. و اما سایر الکمالات یعنی کمالات ثانیه، فلا یوجد منها واحدت من هاتین الخاصیتین. مثلا این نشه اذا کان مربعا بالخوه و سار مربعا بالفعل. یه چیزی میشد مربع بشه و حالا شد، خب وقتی شد دیگه مربع است دیگه، هنوز از مربع بودنش چیزی باقی نمونده. مربع وقتی هست که هر چهار ضلعش متساویا موجود بشه، یا شده یا نشده. اگه سه ضلع و نیمش موجود شدن مربع نیست، وقتی هم مربع شد دیگه از مربع بودن چیزی باقی نمونده. فحصول المربعیه هی من حیث لا یوجب ان یقتضی و یستعقب شیئا. تحقق مربعیت از اون جهتی که مربعیت است، این متوقف نیست که به دنبالش باید چیز دیگری به وجود بیاد یا جزء دیگری ازش به وجود بیاد. و ایضا فعند حصولی لا یبقا، این خاصیت اولش. خاصیت دومش هم که وقتی حاصل شد چیزی بالقوه دیگه باقی نمیماند. فعدا عرفت آزا فنقول الجسم اذا کان فی مکان و او ممکن الحصول فی مکان آخر ففیه امکانان. وقتی این جسم امکان این دارد که در اونجا باشد. الان این دو تا امکان دارد، یکی امکان بودن در اونجا، یکی امکان حرکت به سوی اونجا، رفتن به سوی اونجا. پس برای اینکه به اونجا برسد اول باید این امکان داره شرق و پیدا کند، این قوهش به فعلیت برسد که راه بیفتید. این راه افتادن این همون امکان کمال اول است نسبت به اون کمال ثانی. الجسم از آگان فی مکانن و هو ممکن الحصول فی مکان آخر، امکان دارد که حاصل شود در مکان دیگری. ففیه امکانان احدهما الحصول فی ذلک المکان، که این در واقع کمال ثانی است، و ثانی که حالا دوم اینجا ذکر کردیم در مقام ذکر، امکان و توجه الی، حرکت کند به سوی او، متوجه به او شود. و قد سبق ان کل ما یکون ممکن الحصول فان حصوله یکون کمالا له. هر دوی اینها، چه توجه و راه افتادن به سوی او و چه رسیدن به او، هر دو اینها کمالن. فاذن التوجه الی ذلک المطلوب کمالون، اونیش که محل حاجت ماست همین توجهش است. راه افتادن به سوی اون مقصد این یک کمالی است. پس میتونیم بگیم الحرکت و کمالون، جن به منظره جنس است برای حرکت. لکن التوجه الی المطلوب متقدم لا محاله تعالی حصول المطلوب، تا حرکت نکند راه نیفته که به مقصد نمیرسه. و الا لم یکن الوصول الیه علی التدریج، اگر ممکن بود که بدون حرکت به اون مقصد برسد که حصول اون تدریجی نبود. و کلامنا فی تدریج، کلامنا در اونجاییست که حصول تدریجی باشد. فاذن التوجه کمال اول لشیء الذی بالقوه، باید یه موجودی بالقوه باشد، یعنی امکان فعلیت جدیدی در او باشد. وقتی توجه پیدا می کند به سوی اون کمالی که امکان حصولش را دارد، این میشه کمال اول. آیا این موجود هر کمال اولی دارد این اسمش حرکت است؟ خب یکی از کمالات اولی که دارد این است که جسمیت را داره یا صورت نوعیه ای را دارد، این هم کمال اول زالکشی. نه، این کمال اول غیر از اون کمال اول است. اون کمال اول نسبی بود، یعنی نسبت به اون مقصد. این کمال اول حاصل برای این شیء است، از اینکه این شیء موجود بالفعلی است. پس اون کمال برای این اول بود از اون جهتی که بالقوه است، نه از اون جهتی که بالفعل است. کمال اول لما هو بالفعل من حیث هو بالفعل، اون صورت نوعیه شیء است. هر موجودی صورت نوعیه اش کمال اولش، و اعراضی که داره شرق رو پیدا میکنه اونا کمالات ثانیش هست. اون یه اصطلاح دیگه است. اونا کمال اول و ثانی هست برای شیء من حیث هو بالفعل. اما شیء را از اون جهت که بالقوه است که در نظر بگیریم، یک کمال اولی دارد که حرکت است و کمال ثانی دارد که مقصد حرکت، غایت حرکت است. پس کمال ان الحرکت لا تکون کمالا فی جسمیته، انما هی کمال له من الجهت التي هو باعتبارها کان بالقوه، از اون جهتی که این موجود بالقوه بود این حرکت کمال است برای او. فاذن تعریفش به اینجور به دست آمد: الحرکت و کمال اول لما بالقوه من جهت ما و بالقوه، و هذا الرسم للفیلسوف الاعظم ارسطاطالیس. این تعریفی که ارسطو کرده و اتباع مشایین هم اون را پذیرفتند و بهترین تعبیرات تعریفات برای حرکت تلقی کردند. اون وقت حالا جا داره که شیخ اشراق بگه شما رو به حضرت عباس مفهوم حرکت روشن‌تره یا این مفهومی که شما برای ما بیان کردید؟ اینجا شناختن اعرف به معروف به اعرف است یا شناختنش به چیزی که مجهول داره پیچیده تر است؟ چه تعریفی شد؟ برحال این تعریف ها گفتن دیگه هیچ اشکالی برش مترتب نشد، که توی این مفهوم میبینید صحبت از تدریج و زمان و آن و حرکت و اینا هیچ وجود نداره. پس این بهترین تعریف. بعد شیخ دو سه تا دیگه تعریف از دیگران نقل میکنه، غیر از ارسطو یه تعریف از افلاطون نقل میکنه، یکی از فیثاغورس نقل میکنه و یکی هم از قوم دیگری. تعریفی که از افلاطون نقل میکنه معروفه که افلاطون تعریف کرده حرکت را به خروج از مساوات. البته این لفظ مبهمی است، شاید هم در مثلا در ترجمه ها این ابهام پدید آمده، شاید در مثلا زبان یونانیش این ابهام را نداشت. دیگه اگر چیزی در حد تساوی باشه، مساوات باشد، یعنی دو حالت برای شی باشد که این دو تا حالت باش مساوی باشد، یک نواخت باشه، یکسان باشه، اینجور باقی بماند، این همون سکون. باقی موندن یک شی در دو حالتی که این دو تا حالت یکسانن، یک نواختن، این در واقع دو حالت نیستن، یک حالت یک نواختن، این سکون. اما اگر از این حالت مساوات و یک نواختی خارج شد، یعنی خارج شد یعنی چی شد؟ یعنی یه حالت دیگری پیدا کرد غیر از اون حالتی که اول داشت، این میشه حرکت. پس حرکت خارج شدن از حالت یک نواختی، حالت یکسانی است. این تعریف را از افلاطون نقل کرده، بعد شیخ اشکال میکنه این تعریف خواهد اومد که هر خروجی از یکسانی این حرکت نیست. ایشون میفرمایند که این خروج توش تدریج هست، یعنی خروج تدریجی از یکسانی. یکسانی هم یعنی دو تا حالتی که در دو زمان باشن متعاقباً به وجود بیان. اگر ما یک شی را در دو زمان در نظر بگیریم و با هم مقایسه کنیم، اگر مثل همن میگیم ساکنن، اگر مثل هم نیست میگم متحرک. خب و جا داره که خدمت ایشون عرض بکنیم که وقتی اینجور شما عرض بکنید، باز مفهوم تدریج و زمان پاش به میان آمد، باز همون اشکال پیش میاد. برای اینکه این اشکال پیش نیاد اونجور تعریف کردن که خروج از یکسان، یکسانی و مساوات. الان این حال یک رسمی است و احتیاج به توضیحی دارد، باید این را به صورتی معنا کرد که قابل انتباه بر حرکت باشه و الا اون اشکالی که برش کردن وارد بشه. این یه تعریف از افلاطون. یه تعریفی دیگه فیثاغورث کرده، گفته از حرکت یعنی غیریت. باز اینجا شیخ اشکال میکنه که هر غیریتی حرکت نیست، اولا هذا شیء غیر ذلک شیء یعنی حرکت، ثانیا غیریتی که دفعی باشه در کون و فساد، امروز یک آب است در آن بعد بخار شد، فرضاً که این مثلا زمانی نباشه، اینم کون و فساد، اینم غیریت است، سار غیرن مغایرن ل وجود اله اول، حالا که حرکت نیست، پس برای حرکت باید قید دیگری را اضافه کرد، هر غیریتی حرکت نیست. یه اشکالی دیگه هم کرده که حرکت ما به الغیریه هست، نه خودش غیریت هست، حرکت چیزی است که به واسطه اون غیریت حاصل میشه، نگفتیم ما به واسطه حرکت هست که چیز دیگری فعلیت جدیدی پیدا میشه، اون فعلیت جدیدی که میشه غیر از اولی است، حرکت وسیله است برای تحقق اون غیر، پس خود حرکت غیریت نیست، چیزی است که غیریت به واسطه او تحقق پیدا میکنه و لزومی نداره که اون چه به واسطه او غیریت پیدا میکنه خودش هم غیر باشد، نفس الغیریه نیست. این اشکال هم را شیخ به این تعریف فیثاغورث وارد کرد، این هم را ایشون یه توجیهی میکنن، توجیهی که خیلی قابل تأمل هست، میفرمایند که ما خواهیم گفت که حرکت جوهریت این خودش عین غیریت، یعنی جوهر شی، طبیعت شی خود به خود داره هر آن غیر از آن قبلی خواهد بود، پس حرکت همون غیر بودن خودشه، هم خودش هست هم غیر است، هر آنی رو شما فرض بکنید دیگه خودش نیست، غیر شد، پس حرکت عین غیریت است، چون ما قائل به حرکت جوهری هستیم و این خود ذات شی است و طبیعت شی است که اصلا داره غیر میشه، بنابراین میشه گفت که این حرکت. یه تعریف دیگری کردن، گفتن طبیعتون غیر و محدوده، طبیعت غیر محدوده، شیخ میگه که این تعریف عجیبی است، آخه ما غیر محدود در عالم زیاد داریم، مگه هر چیزی غیر محدود شد میشه حرکت؟ خب خود زمان غیر محدود است، حالا این حرکت است، هر شیء نامتناهی غیر محدود است، این حرکت نیست، این چه تعریفی است؟ بعضی یکی از خواص حرکت نامحدود بودنش است، اینم یعنی به حسب طبیعتش، خلاصه اینم تعریف نشد. اینم رو ایشون میخوان یه تأویلی بکنن، بگن که منظور از کسی که مثلا این حرف زده ممکنه این بوده که طبیعتیست که حد خاصی برای ثابت نیست، و چون ما طبق حرکت جوهریه میگیم همه طبایع دارن از حد خودشون خارج میشن، دائما دارن حد عوض میکنن، پس این نداشتن حد ذاتیه برای این طبایع است، و این همون حرکت. انصافا توجیهات بسیار دور از ذهنی است، مگه کسی قسم خورده باشه که هر حرفی هر که زده یه توجیه براش بکنه؟ اما افلاطون الالهی فانه رسمها بانها خروج عن المساوات، حرکت رو اینجور تعریف کرده، خروج شیء عن المساوات، ای کون الشیء بحیث لا یکون حاله فی آن مساویا لحاله قبل ذلک الان و بعده. ملاحظه می فرمود که هم آن درش عقص شده، هم قبل و بعدی که معناش زمان است. و اما فی ساورس فانه نقل عن فی تعریف الحرکه انها عبارت عن الغیریه، که حرکت عبارت عن الغیریه، هذا قریب مما ذکره و افلاطون. اگر اینو تفسیر کنیم به این که غیریت یعنی دوتا حالش یکسان نیست، یک نواخت نیست، مثل همون تعریفی است که افلاطون کرده، هر چیزی در آن بعد غیر از اون حالی است که قبلا داشته، یعنی مساوی نیست، یکسان نیست. اشارتون الی ان حالها فی صفت من الصفات فی کل آن مغایرتون لحالها قبل ذلک، هر حالی را که برای موجود در یک صفتی در نظر بگیریم غیر از اون چیزی است که قبلا داشته و غیر از آنی است که بعدا خواهد داشت حرکتی. و یمکن توجیه و کلامهما به ما یدل علی تمام التعریف. خب با این توجیهاتی که ما بکنیم که بگیم حالش در آن زمان بعد غیر از حالش در زمان قبل باشه، باز هم از کون و فساد را اخراج نمی کنه، شامل کون و فساد هم میشه، کون و فساد هم این شی در آن بعد چیزی را دارد که غیر از چیزی است که در آن قبل بوده، پس اگر بخوام تعریف تام بشه و کون و فساد را هم خارج کنه، ناچار باید بر مفهوم تدریج را درش اخذ کنیم. یمکن توجیه و کلامه ما به ما یدل علی التعریف من اخذ تدریج الاتصالی فیه. بگیم منظورشون این بوده که این خروج از مساوات هم تدریجی باشد، غیریتش هم غیریت تدریجی باشد. فإن الشيء إذا كان حاله في كل حين فرزا مخالفا لحاله في حين آخر قبله أو بعده كانت تلك الأحوال المتتالية أمورا متغايرة تدريجية على نعت الوحدة. خب عليكم بالإثبات. میفرماند اگر ما یه شیء فرض بکنیم که چند تا حال داره که این حالها پشت سر هم یکی پس از دیگری تحقق پیدا میکنن، یعنی یک حالت، یک امر ممتدی در اینجاست که دارای اجزایی است که هر یک از اینها غیر از دیگری است و این جز با تدریج نمیشه. خب اگر گفت این سکونات متتالیه هست، هر آنی پشت سر هم غیر از چیزی است که در آن قبل بوده و در این حال امر واحد ممتد هم نیست، این شما باید بهش اضافه کنید. الان مقتضای این که اموری پشت سر هم تحقق پیدا کنن، این مقتضاش این نیست که حتی امر واحد ممتد تدریجی باشه. به هر حال خود ایشون هم میفرمان اخذ تدریج، باید در این تعریف تدریج را اخذ کرد تا تمام بشه. بله، اما حالات متحرک حرکت واحدی باید باشه. شیء واحد اگه سکونات متتالی داشته باشه، شیء شیء است، موضوع واحدی است، اما سکونات متعدد داره. اون سکونات متعدد یعنی یک زردی در یک درجه این معدوم میشه، زردی در درجه دوم شدیدتر پیدا میشه. اگه اینجوری بود میشه حرکت. شیء واحد است اما صفاتی داره که متناوباً موجود و معدوم میشن. این شد که حرکت نیست، سکونات متتالی. فافلاطون عبر عن هذا المعنى، ایشون میفرمان میتونیم بگیم که مقصود اینا همین بوده که اشیای پشت سر هم به وجود بیان علی نعت الاتصال و الامتداد، نه اینکه جدا جدا از هم باشن، اموری باشن پراکنده. همین معنا رو میخواستن بگن. افلاطون یه جور تعبیر کرده، گفته خروج از حد مساوات، و فیثاغورس تعبیر دیگری کرده، گفته غیر شدن. ول مقصود واحد. ولا یرد علیهما ان کلا من هذین المعنیین امر بسیط لا یعقل فی الامتداد و الاتصال فلیس شیء منهما تمام حقیقت الحرکه. این اشکال را دیگه به این تعریف اگر این توجیه ها کردیم، این اشکال بهشون وارد نمیشه. اون اشکال چی بود؟ که این کلام شما تعریف به عام است که شامل کون و فساد هم میشه، ولی اگر گفتیم که یک امر واحدی است و تدریجا تحقق پیدا میکنه، دیگه کون و فساد را شامل نمیشه. پس ما وقتی به این صورت تفسیر کردیم کلام شما که حالت غیریت هایی که متناوبا به وجود میشه میاد، یک امر وحدانی تدریجی است، دیگه اون اشکال بهشون وارد نمیشه. این توجیهی بود که صدر متعلقین برای کلام افلاطون و فیثاغورس میکنه. اما میفرماید شیخ این توجیهات رو نمیپذیره. لکن شیخ لم یلتفت الی التوجیه المذکور و قال فی الشفا ان الحرکت قد حدت به حدود مختلفت مشتبهه. تعریفات متشابهی برای حرکت کردن که اینها اشتباه انگیز است، یعنی دقیق نیست، مبهم نیست، قابل این است که بر غیر خودش هم منطبق بشه. و ذالک الاشتباه الان فی طبیعتها، اونایی که اینجور تعریف کردن مال این بوده که طبیعت حرکت رو دقیقا درک نکرده بودن، مشخص نکرده بودن. اذ کانت لا یوجد احوالها ثابتتن بالفعل و وجودها فیما یرا ان یکون قبلها شیئن قد بتل و شیئن مستعنف الوجود. وجود حرکت این است که ببینیم ما در یک جایی چیزی هست باطل میشه، بعد چیزی از نو به وجود میاد. اون وقت به ذهنشون میاد که در اینجا دو چیزه، یه چیز معدوم میشه، یه چیز به وجود میاد. پس این غیر از آن است، دو چیز هست، یکی غیر از دیگری است. در صورتی که حرکت یک امر واحد تدریجی است که علی نعت الوحده وجود دارد، نه اینکه چیزی به وجود بیاد و چیزی معدوم بشه، چیز دیگری به وجود بیاد. شیء واحدی است حرکت که تدریجاً به وجود میاد. اگر میگیم شیء معدوم میشه و شیء موجود میشه، این با تسامح هست، یعنی جزء بالقوه معدوم میشود و جزء بالقوه به وجود میاد، نه جزء بالفعلی شیء مستقلی بگیم معدوم شد چیز دیگری به وجود آمد. نه، یک امر است که قابل این است که ذهن تجزیهش کنه، بگه هازا جزء آن و ذاک جزء آخر. این جزئی که بالقوه جزء است، یعنی واقعا جزئی نیست، الان جدا نیست، منفک نیست وجودش از جزء دیگر، وقتی میشه این چیزی در مقابل اون جزء که وجود منحازی داشته باشه، اما انحیازش به ذهن ماست، ما این که میتونیم این را جدا در نظر بگیریم، ولی وجود جدا نیست، یک وجود پیوسته است. چون این اشتباه در مفهوم حقیقت حرکت بوده، یعنی توجه نکردن به این که حرکت توش دو چیز و چند چیز نیست، در مقام تعریف هم نتونستن این تعریف دقیقی از حرکت بکنه. فبعضهم حدها بالغیریه، این همون تعریفی است که از فیثاغورس نمیشه، از کانت توجب تغییر الحال و افادتن لغیر ماکان، چون دیدن که حرکت موجب این میشه که چیزی افاده بشود که قبلا نبوده است، غیری به وجود بیاد که قبلا نبوده، چون موجب این غیر میشود گفتن غیریت است. شیخ حرکت رو به موجب غیریت تفسیر میکنه. ولم یعلم انه لیسه یجب ان یکون کل ما یوجب افادت الغیریه فهو نفسه و غیریه، حرکت موجب غیریت میشه اما این معناش نیست که خودش غیریت است. فانه لیسه کل ما یفید شیئا یکون هو ایاه، هر چیزی موجب چیزی میشه معناش نیست که خودش آن چیز است. آفتاب موجب سیاهی صورت گازور میشه، آیا خودش سیاهی است؟ نه، موجب این میشه، علت هست این، ولی خودش این نیست. ولو کانت الغیریه حرکتن لکان کل غیرن متحرکن، یه اشکال که شونی که هست حرکت علت الغیریه است نه نفس الغیریه. اشکال دوم این که اگر تازه ما بگیم هر غیری حرکت غیریت است، هر جا غیریت است باید حرکت باشه، وانه که در کون و فساد غیریت هست اما حرکت نیست. ولو کانت الغیریه حرکتن لکان کل غیرن متحرکن ولیس کذلک. و قال قومون انها طبیعتون غیر محدوده، اینو سر متعلی نقل نکرده بودن، یک قائل دیگری قائل شده به این که حرکت طبیعتون غیر محدوده، اینجور تعریف کرد. والاحرا ان یکون هازا انکان صفتن لها صفتن غیر خاصه، به فرض این که ما بگیم یه معنای صحیحی است برای حرکت که حرکت وجود نامحدودی است، این یه صفت عام نیست، مختص به حرکت نیست، خیلی چیزای نامتناهی دیگه هم داریم. اولا که نمیشه صفت داره حرکت دانست، به فرض این که صفت حرکت بدانیم، تازه برای این که حرکت غیر محدود هم داریم، یعنی حرکت محدود. به فرض این که ما بگیم یه صفت ثابتی است برای حرکت، خب تازه یه صفت عام نیست، مختص به حرکت نیست، عرض عام است، چیزای دیگه هم وجود نامحدود داره. غیر الحرکت توی کذالک کن لانهایه و زمان، پس این تعریف هم درست نیست. و قیل انها خروجون عن المساوات، این تعریف افلاطون، که ان الثبات على صفت واحدت مساوات الامر، این شخص که اینجور تعریف کرده این را در نظر گرفته که اگر چیزی ثبات داشته باشه حرکت نداشته باشد دو حالش یکسان است، در دو زمان یکسان خواهد بود، یک نواخت خواهد بود، پس این حرکت نداره. اگه بخواد حرکت داشته باشه باید چجور باشه؟ باید یه جوری باشه که در آن دوم غیر از آن اول باشه، یعنی دو حالش مساوی نباشند. که ان ثبات علی صفت واحدتن مساوات الامر بالقیاس الى کل وقت یمر علی، وقتی در دو حال ثابت میباند این دو حالش مساوی است نسبت به وقتی که برش می‌گذرد. اما حرکت اینجور نیست، و ان الحرکت لا یتساوا نسبت اجزاها و احوالها الی الشیفی از منات مختلفه، بلکه از این حالت مساوات خارج میشه، پس حرکت خروج از این مساوات است. فان المتحرک فی العین فی کل آن له عین آخر، چیزی که حرکت مکانی دارد در هر آنی یک مکان دیگری خواهد داشت، نسبت مکانی دیگری خواهد داشت. و المستحیل فی کل آن چیزی که حرکت در حال و در کیف دارد، مستحیل است، یعنی حالش عوض میشه، حرکت کیفی دارد. فی کل آن له کیف آخر، در هر آنی کیفیت دیگری، حال دیگری خواهد باشه. این را دیگه شیخ رد نمی کنه، یعنی مناقشه صریح نمی کنه، یه نوع تبیین و توجیه نمی کنه. بعد می فرماید که اینها حرف هاییست که از روی ناچاری زدن. ما وقتی تعریف صحیح منطقی برای حد برای حرکت بیان کردیم، دیگه احتیاجی نداریم به این حرف ها که از روی اضطرار و ناچاری گفتن. هذه رسومون انما دعا الیها الاضطرار و ضیق المجال، تو تنگنا گیر کردن، این تعریف ها رو برای حرکت کردن. ولا حاجت من الى التطویل فی ابطالها و مناقضتها، فان الذهن السلیم یکفیه فی تضییفها ما قلنا. اون مطلبی که ما گفتیم وقتی شما در نظر بگیرید، میتونید همه اینها را درش مناقشه کنید، که همه اینها تا مفهوم تدریج و زمان و اینها درش اخذ نشه تام نمیشه، به وقتی اخذ بشه دوری میشه. اقول ما ذکره الشیخ فی تضییف تعریف الفی ساغورسی من ان الحرکت لیست نفس الغیریه و انما هی مفیدت الغیریه فلیس بذاک. میفرماد این مناقشه که ایشون در تعریف فی ساغورسی کردن، این مناقشه وارد نیست، لیس بذاک حرف قابل اعتنایی نیست، برای اینکه نه حرکت نفس الغیری است. شما میگید ما بهل غیری است، نه، خود حرکت یعنی دگرگون شدن، دگرگونی، این خودش غیریت است، مخصوصا با توجه به حرکت جوهریه که در هر آنی وجودش غیر از وجودش در آن قبل است، یعنی خودش حرکت است در این حالی که خودش هم متحرک است. از الحرکت نفس تجدد و الخروج من حالت الى غیره لا ما به یتجدد الشیء و یخرج، بل نفس خروج شیء ان حالت ان حالهی نفس و غیریته لها، همین که خارج می شود از حال اول، همین غیریت است، نه اینکه چیزی است که به واسطه او غیریت حاصل می شود. نظر شیخ که مناقشه فرموده بود همون است که گفت کمال اول ما بالقوه من سنه و بالقوه، یک کمالی است که سبب می شود برای کمال ثانی. پس ما یک مبدعی داریم که بالقوه است، یک شیعی داریم که وقتی تحقق پیدا می کنه فعلیت است، دو شیعی داریم که این دوتا غیر همه، ما بالقوه غیر از ما بالفعل است، یعنی سیب سبز غیر از سیب سرخ است. غیرها سبزی و سرخی هستند که سرخی غیر از زرد سبزی است. پس حرکت چیه؟ چیزی است که این غیریت بهش تحقق پیدا می کنه، به واسطه این حرکت اون غیریت تحقق. چون نظر شیخ به این بوده، میفرماد حرکت خودش غیریت نیست، غیریت بین قوه و فعل هست، بین اون حالت بعدی و حالت قبلی است، بین مبدأ و منتها است. حرکت ما بهی یحصل الغیریه است. ایشون میفرماد نه، شما نقل کلام بکنید در خود حرکت. خود حرکت چیزی که حرکت دارد یعنی چی؟ یعنی در هر حالی غیر از حال قبلی است، پس خودش غیریت است. حرکت دارد یعنی غیریت دارد. بله، بل نفس و خروج شیء عن حاله نفس و غیریته لها فی التحقق و الثبوت، همین که خارج می شود از اون حالت اولی یعنی غیریت دارد از نظر ثبوت و نظر تحقق، ثبوتش غیر از ثبوت قبلی است. و انتغایرا فی المفهوم، می فرمایند که من نمیگم مفهومن غیریت با حرکت یکی است، ولی میگم که خود حرکت هم غیریت است، و همین برای تعریف‌های رسمی کافی است. مثل که میگه انسان ظاهر کن، نمیگم انسانیت با مفهومش با مفهوم ذهن یکی است، ولی میشه گفت انسان ظاهر کن، رسم برای ذهن کرد، به خاطر اینکه انسانی مصداقاً با ظاهر متحد است. این بله، اون اشکال را که برش باشه، اونم رو ایشون خودشون قبلا فرمودن که اخذ التدریج فیه، تکمیلش میکنیم به اینکه مفهوم تدریج رو درش بیاریم. بله، تزریق کنیم. و اما الذی نقل من قوم و زیفه، و اما اون مطلبی که گفت قال قوم انها طبیعت غیر محدوده و رد کرد و هو انها طبیعت غیر محدوده، فستعلم فی موضعی من اثبات تجدد الاکوان الجوهریه و تحول طبیعت ساریت فی کل جسمه. میگن ما خواهیم ثابت کرد که حرکت در ذات اشیا و طبیعت اشیا هست، پس طبیعت جسمیه یا طبیعت ماییه یا هر طبیعت جسمانی دیگری، این خودش در حال حرکت است. پس حد معینی ندارد، داره از حد خودش تجاوز میکند، به حد دیگری میرسه. بنابراین این منطبق میشه بر حرکت که طبیعتی است که حد مشخص ندارد، نامحدود است، نه یعنی نامتناهی است، یعنی حد مشخص ندارد، حد رو عوض میکنه. این را هم طور که ملاحظه میفرمایید مرحوم حاجی روش چیز فرمودن، تأکید فرمودن، و گویا مرحوم آقای طباطبایی هم نه مرحوم حاجی اشاره فرمودند، ایشون اینجا اومدن طبیعت را از اون مفهومی که در کلام گوینده بوده خارجش کردن و تطبیق کردن بر طبیعت و این مبدا حرکت و سکون، و اونم منطبق کردن بر جوهر. اولا طبیعتی که اینجا میگه طبیعت غیر محدوده، یعنی ماهیت غیر محدوده، نمیخواد بگه حرکت طبیعتی است، یعنی مبدا حرکت و سکون. این طبیعتی که مبدا حرکت و سکون است که خودش حرکت نیست. این مفهوم طبیعت رو اینجا به کار میبرن، طبیعت معنی ماهیت است، این کلیه طبیعی، این اینه، نه اینکه شما اینو گرفتید مبدا حرکت که در اجسام هست و میفرمایید ما قائلیم به حرکت جوهریه که مبدا حرکتش در خودش هم در حرکت است. و ثانیاً آخر این شد حرکت جوهریه، مگه حرکت مناسبه به حرکت جوهریه است که شما بگید طبیعت متجدد و طبیعتی که دارن در حال تغییر است این حرکت است؟ خب این به فرض اینجور تعریف کنیم منطبق میشه به حرکت جوهریه، حرکات عرضیه تعریفش چی میشه؟ به هر حال ایشون این را میگن که قابل این تعریف هست که منطبق میشه بر تجدد اکوان جوهری، چون ما قائل به طبیعت حرکت جوهری هستیم، اینم همین میشه، میگه کون جوهری در حال تغییر است، یعنی این جوهر در هر آنی کونون لهو کونون غیر و کونهی فل آن سابق، نمون حرکت جوهریه میشه. و هو انها بله، و تحول طبیعت ساریتی فی کل جسمین، همون طبیعتی که در هر جسمی سرایان دارد، این طبیعت در حال تحول است، این را خواهیم ثابت کرد، یعنی اثبات حرکت جوهری. و ان تجددها و تبدلها فی ذاتها و جوهرها اصل جمیع الحرکات، و همین حرکت جوهریه است که مبدا حرکات عرضی میشه. یکی از راه‌های اثبات حرکت جوهریه این است که چون جوهر فاعل حرکات عرضی است، پس فاعل حرکت هم خودش باید متحرک باشه، پس حرکت جوهری اصل همه حرکات است. بسیار خوب، خب اصل رو شما ثابت کردید، حرکات عرضی تعریفش چی میشه؟ این تعریف دیگه شامل حرکات عرضی نمیشه. بل الاستعارات الارضیت العرضیه، استعاراتی که در عالم عرضی واقع میشه و عرضی هم هست، یعنی جوهری نیست، اون حرکات عرضیه تابع این حرکت جوهریه است که در همه اجسام سرایان دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.